ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. بشار اسد حمله شیمیایی اخیر در سوریه را ساختگی دانست. تعداد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بیش از 600 نفر گزارش شد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید مدیران دستگیر شده کانال‌های تلگرامی مجرم نیستند. درود شنونده گرامی. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اتهام حمله شیمیایی از سوی ارتش آن کشور علیه مخالفان در خان شیخون را 100% ساختگی دانسته است. وی امروز در یک گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت فرمانی برای حمله شیمیایی صادر نشده و دولت او پیشتر تمام سلاح‌های شیمیایی در اختیارش را تحویل داده بود. بشار اسد در این گفتگو اظهار داشت که دولتش با انجام تحقیقات به گفته او بی‌طرفانه درباره حمله شیمیایی اخیر در سوریه موافق است، به شرط آنکه به گفته وی برای مقاصد سیاسی استفاده نشود. آمریکا و کشورهای غربی حکومت سوریه را عامل حمله شیمیایی 10 روز پیش در خان شیخون می‌دانند که به مرگ دست کم 70 تن از جمله تعدادی کودک منجر شد. با پایان سومین روز اسم‌نویسی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تعداد افراد متقاضی 638 نفر گزارش شده است. محمد قرضی از وزرای سابق دولت هاشمی رفسنجانی، هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه در آمریکا و مصطفی هاشمی تبا از مقامات سابق در دولت‌های سابق جمهوری اسلامی از جمله 357 نفری بودند که امروز اسم نویسی کردند. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید فعالان دستگیر شده مرتبط با شبکه اجتماعی تلگرام را مجرم نمی‌داند. حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز گذشته اتهام افراد دستگیر شده را انتشار مطالب ضد امنیتی توصیف کرد و اظهار داشت مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی مطرح است و بدین دلیل وی نمیتواند درباره پرونده اظهار نظر کند. آرش حسن نیا گزارش میدهد.
حالا پای وزیر اطلاعات هم در پرونده‌ای به میان آمده که به گفته سخنگوی قوه قضاییه عنوان اتهامی متهمان بازداشت شده‌اش اتهاماتی امنیتی است.
این افرادی که دستگیر شدن اتهامشون مسائل ضد امنیتی است و بعضی از اونها هم علاوه بر اتهام ضد امنیتی مسائل و جرائمی را که خلاف امنیت عمومی است و یا انتشار مطالب مستهجن هستش در پروندهشون بر اساس گزارش رسمی مطرح شده و دادستان طبق موازین قانونی اقدام کرده برای دستگیری اینها و الان اینها تعدادشون بازداشت هستن و در مرحله رسیدگی دادسرایی است.
غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول رئیس قوه قضاییه و سخنگوی این قوه روز چهارشنبه در نشست خبری خود محمود علوی وزیر اطلاعات ایران را متهم کرده که او خود درباره پرونده بازداشت مدیران تلگرامی شریک جرم است و نمیتواند درباره این پرونده سخنی بگوید یا گزارشی تهیه کند. اتهامی باور نکردنی به بالاترین مقام اطلاعاتی و امنیتی در ساختار اجرایی دولت که به گفته مهدی تاجیک روزنامه نگار مقیم آلمان تا کنون سابقه نداشته است.
آقای اژه‌ای اتهامی را متوجه وزیر اطلاعات کردند که در نوع خودش بی سابقه است و نمایشی علنی از اختلاف و تقابلی که سازمان‌های اطلاعاتی موازی در ایران دارند. گفته سخنگوی قوه قضاییه در مورد وزیر اطلاعات به این معنی است که آقای علوی را وارد یک پرونده ضد امنیتی می‌کند. این عمق یک موازی‌کاری اطلاعاتی است که خیلی پردامنه و پرپیامد می‌تونه باشه و نشون خواهد داد که این اختلافات تا چقدر پررنگه بین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه.
محسنی اژه‌ای انگشت اتهام را پس از آن به سوی محمود علوی وزیر اطلاعات نشانه رفت که او از مخالفت دولت و وزارت اطلاعات با این دستگیری‌ها خبر داده بود. البته این سخنان محسنی اژه‌ای بی پاسخ نمانده و محمود علوی در گفتگو با ایرنا تأکید کرده است که از نظر او بازداشت شدگان جرمی مرتکب نشده‌اند که او شریک جرم آنها باشد و باز ادامه داده است که گویا بازداشت شدگان شریک جرم وزیر اطلاعات هستند، چرا که به گفته آقای علوی دفاع از دولت این روزها جرم کمی نیست. روز چهارشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای در بخشی دیگر از توضیحاتش درباره بازداشت مدیران گروه‌های تلگرامی به انتقادهای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز پاسخ گفت.
علل قاعده جناب رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند میدونن که مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده یا نشده وزیر اطلاعات نیستن. زمان خود من هم وزیر اطلاعات بودم، لذا مرجع صالح به عنوان که بگن کسی مجرم هست یا نیست وزیر اطلاعات نمیباشه.
حسن روحانی یک هفته پیش از این در نشستی خبری و در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او درباره بازداشت شماری از مدیران شبکه‌های تلگرامی پرسیده بود چنین توضیحاتی داشت.
اینا درست در شب تعطیلات آمدن یه عده جوان رو دستگیر کردن. من همون وقت به وزیر کشور دستور دادم که این مسئله رو دنبال بکنه، به وزیر اطلاعاتم دستور دادم این رو دنبال بکنه و به من گزارش بدن. گزارش وزیر اطلاعات طبق اطلاعاتی که او داشت این بود که اینها جرمی مرتکب نشدن و این رو ایشون به صراحت در دولت گفت و وزیر کشور به من گفت که من دارم دنبال میکنم. الانم من تأکید میکنم وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر دادگستری این موضوع رو باید دنبال بکنن، به من یک گزارش کتبی دقیق بدن که ما ببینیم برای چی اینا دستگیر شدن، برای چی اینا رو نگه داشتن. اون چه که به من در گزارش اولیه داده شده امیدوارم درست نباشه، اگر درست باشه صحت اون من به اطلاع مردم میرسونم.
مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده که در واپسین روزهای پارسال از سوی سازمان اطلاعاتی سپاه بازداشت شده‌اند، عمدتاً مدیران کانال‌های تلگرامی هوادار دولت یا کانال‌های نزدیک به اصلاح طلبان هستند. اصلاح طلبان نیوز، اصلاحات نیوز، مجمع اصلاح طلبان و حامیان دولت از جمله کانال‌های تلگرامی بودند که مدیران آنها بازداشت شده‌اند و همین نزدیکی فکری و سیاسی بازداشت شدگان به یک سوی فضای سیاسی ایران سبب شده است تا شائبه سیاسی یا انتخاباتی بودن این اقدام از همان ابتدا مطرح شود. نکته‌ای که مهدی تاجیک روزنامه‌نگار ساکن آلمان نیز به آن اشاره دارد.
از ابتدا این پرونده شایبه انتخاباتی داشت و اغلب افراد بازداشت شده هم ادمین‌های کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح طلبان و یا حامیان دولت بودند. بنابراین این تصور وجود داره که بازداشتشون یک حرکت ایزایی به قصد محدود کردن تریبون نزدیکان دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری باشه و برای خیلی‌ها این بازداشت‌ها یادآور محدودیت‌ها بود در انتخابات‌های پیشین که خب می‌دونیم رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در نزدیکی انتخابات محدود می‌شد.
پیش از این چند تن از نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی با تذکری کتبی به وزیر اطلاعات درباره این بازداشت‌ها از او پرسیده بودند و حتی وزیر اطلاعات را به استیضاح تهدید کردند.
تذکر جناب آقای علی مطهری نماینده محترم تهران، رئی اسلامشهر شمیرانات پردیس و جناب آقای مصطفی کواکبیان نماینده محترم تهران و جناب آقایان غلامرضا حیدری، محمود صادقی، علیرضا رحیمی نمایندگان محترم تهران به وزیر محترم اطلاعات، چرا 12 کانال تلگرامی پرمخاطب در روزهای آخر سال 95 مسدود و مدیران آنها بازداشت شدند؟
محمود صادقی نماینده تهران در اسفند ماه پارسال و همزمان با بازداشت این افراد با نوشتن نامه‌ای خطاب به سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران از بازداشت این افراد ابراز نگرانی کرده و این اقدام را موجب برانگیخته شدن موجی از نگرانی در جامعه توصیف کرده بود. علاوه بر 12 مدیر تلگرامی بازداشت شده نزدیک به اصلاح طلبان یا هواداران دولت، در فاصله زمانی کوتاهی پیش از آغاز تعطیلات نوروزی امسال، احسان مازندرانی، هنگام شهیدی و مراد ثقفی از روزنامه نگاران ایرانی و رامین کریمیان، پژوهشگر مسائل اجتماعی نیز بازداشت و روانه زندان اوین شدند. گفته می شود که 80% از کاربران ایرانی در شبکه پیامرسان تلگرام عضو هستند. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران شمار کاربران ایرانی تلگرام را در آبان ماه سال 94 تا 14 میلیون نفر تخمین زده بود. محبوبیت پیامرسان تلگرام در بین ایرانیان و ضریب نفوذ آن در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در ایران، کنترل و رصد این شبکه پیامرسان را به موضوع داغ جناح‌های سیاسی و قوای سگانه در ایران بدل کرده است.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌داد. روسیه پیشنویس قطعنامه‌ای در شورای امنیت ملل متحد برای تحقیقات مستقل در مورد فاجعه شیمیایی اخیر در سوریه را وتو کرده است. پیشنویس یاد شده را که بریتانیا، فرانسه و آمریکا تهیه کرده بودند، روز گذشته در جلسه شورای امنیت 10 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به دست آورد. سمیرا قرایی از رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس مسائل خاورمیانه می‌پرسد آیا وتوی روسیه نشانگر بن‌بست در روابط مسکو واشنگتن در حل بحران سوریه است؟ حبیب حسینی فرد:
این هشتمین قطعنامه‌ایه که اینجوری وتو میشه و برای اولین بار هم نیست و قول آقای ترامپ که دولت اسد 50 بار حمله شیمیایی کرده رو شاید یه مقداری با واقعیت نخونه، ولی به هر صورت کاربرد سلاح‌های شیمیایی در جنگ سوریه چیزی بوده که مربوط به این دفعه نیست و دفعات قبل هم شده. از این جهت این قطعنامه و این وتویی که شد لزوماً نمیشه به عنوان بن‌بست مطلق ازش یاد کرد، ولی نشون دهنده پیچیدگی و اون سطح این وضعیت در مناسبات روسیه و آمریکا است. همونطور که خوب دیدیم در اون مذاکرات مسکو بین وزرای خارجه روسیه و آمریکا هم پس از ساعت‌ها مذاکره هم با آقای لاوروف هم با آقای پوتین نهایتاً راهی باز نشد، گرچه هر دو طرف بر ادامه دیالوگ پافشاری می‌کنند، ولی به نظر میاد که مواضع در حال حاضر به جایی رفته که یه مقداری حالت بن‌بست داره، بدون اینکه بشه گفت که این بن‌بست برای اولین بار یا اینکه کاملا همه چی رو بلوکه میکنه.
آقای حسینی فرد، قطعنامه پیشنهادی رو بریتانیا، فرانسه و آمریکا تهیه کرده بودند، پیشنویسش رو، با توجه به اتفاقی که افتاده، کشورهای عضو سازمان ملل متحد چه راهی دارند که حالا بتونن دوباره به ماجرای احتمال استفاده از تسلیحات شیمیایی توسط اسد در منطقه ادلب بپردازند؟
خب روسیه توجیهش اینه که این قطعنامه یک طرفه است. از همون اول محکوم و مشخص کرده که رژیم اسد کرده و به نوعی یه نوع مونیتورینگ شدید هم راجع به پایگاه‌های نظامی سوریه حائز شده که میتونه اطلاعاتی که درز میکنه در خدمت مخالفان قرار بگیره. یک سری از این توجیهات هستش. در این حال میتونم پس پشت این نگرانی این باشه که واقعا هم رژیم اسد دستش در این ماجرا بوده باشه و از تحقیقات یه همچین چیزی در بیاد. و همه این دلایل به صورت این وتو انجام شده. اون چیزی که الان راهش باز هستش، حداقل دیروز صحبت های آقای لاوروف که حاضر روسیه به اون سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی به اون مأموریت بدن، این همچنان یک راه باز رو گذاشته.
آقای حسینی فرد، دولت در آمریکا عوض شده و سرانجام داریم تغییراتی رو به شکل ملموس می‌بینیم، درگیری که بین روسیه و آمریکا بر سر سوریه به وجود اومده. آیا فکر می‌کنید که تغییر دولت در آمریکا سرانجام زمینه‌ساز تغییر در رابطه آمریکا و روسیه در رابطه با سوریه بشه یا نه؟
خب موضعی که اخیراً آمریکایی‌ها گرفتند و اینکه کشورهای منطقه هم خصوص عربستان، قطر و ترکیه هم خوشحال شدن از اینکه همچین موضعی رو با انسجام دنبالش ایستادن، به نظر میاد که روسیه ایران و حزب الله رو در یک شرایط وخیم‌تری قرار داده، یعنی با یک خواستی روبرو هستند که الان یک اجماعی از طرف غربی‌ها سرش هستش، هرچند که خب یک دوره در همون سال 2013 و 2012 هم یک همچین خواستی مطرح بود و همه داشتن ازش صحبت می‌کردن که خب بعداً تعدیل کردن غربی‌ها و کشورهای منطقه. الان دوباره به این خواست رسیدن. اینی که واقعاً چقدر قابل تحقق باشه و روسیه پای این مسئله بیاد، در نظر بگیریم که بخشی از این خواست و کنار زدن اسد از نگاه غربی‌ها، از نگاه کشورهای منطقه عمدتاً در خدمت محدود کردن نفوذ جمهوری اسلامی و حزب الله است. به همه این اعتبار بیشتر فشار روی روسیه است که روسیه آیا میتونه منافع خودش رو در یک سوریه بدون اسد تامین شده ببینه. این موقع میشه گفت در این یکم چه شرایطی بازنده اصلی ایرانه، چون ایران هیچ کارت دیگه ای نداره در عرصه سوریه بازی بکنه. به همین خاطر باید دید که واقعا آمریکایی‌ها در چارچوب این سیاست جدیدی که پیش گرفتن تا چه حد حاضر خواهند شد با روسیه تعامل بکنن، چه امتیازهایی میدن، چه امتیازهایی میگیرن. اگر این توافق حاصل نشه، نهایتاً میشه گفت که با توجه به که آمریکایی‌ها هم دارن میرن که منطقه آزاد پرواز ممنوع ایجاد بکنن یا با کمک کردها بخشی از شمال سوریه رو بیش از پیش در اختیار خودشون بگیرن، شاید مقدمه‌ای باشه برای تجزیه سوریه. یعنی میشه گفت که همچنان تحولات سوریه با یک علامت سوال بزرگ روبرو که بکنم سو خواهد رفت. آیا قدرت‌های بزرگ به تعامل خواهند رسید یا اینی که نه، این کشور در کنار عراق کل منطقه مرزهاش بیش از پیش شناور خواهد شد و ما با جغرافیای سیاسی جدید روبرو خواهیم شد.
دیدگاه حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه را میشنیدید. فشرده خبرها 21:30 دقیقه ایران.